السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا إن خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته اصول کافی جلد 3 صفحه 135 و 136. یکی از بحث هایی که در مباحث معرفتی مطرحه بحث نیت اشخاص و افراد است. خب نیت ها متفاوته و مختلفه. در تعبیراتی داریم انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان مربوط به نیات افراد هست، یعنی اگر احیانا کسی کاری را انجام می دهد در خارج، این باید ببینیم ریشه این فعل و عمل که برخواسته از نیت انسان هست اون چه وضعیتی دارد. اون نیت است که به این عمل جهت می دهد. کسی بیمارستانی می سازد، اینجا ما می تونیم بگیم انما الاعمال بالنیات، یعنی این عملی که در خارج انجام گرفته حسن فعلی دارد، اما آیا حسن فاعلی هم دارد یا ندارد؟ آیا این برای کسب شهرت آمده این بیمارستان را، این بنای خیر را، این مسجد را و ما شابه ذلک ساخته، یا مسئله دیگری است؟ نه، برای رضای خدا بوده و رابطه بین عمل و بین فعل خارجی رابطه درستی است. یا در بعضی از تعبیرات داریم که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، که در تفسیر این تعبیر نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله این گونه بیان کردن که مؤمن اساساً بر این باور است و این اعتقاد را دارد و این علاقه را دارد که اگر احیانا امکانات فراوانی به دست او برسد این امکانات را در راه خیر مصرف کند، اما شرایطی که برای او پیش آمده با اون چه در نیت او می‌گذرد فاصله فراوان است. لذا نیت این خیر است از عمل اون. عمل اون یه تعداد محدودی را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما نیتی که او دارد و علاقه ای که او دارد برای انجام خیر دارای یک شعاع بسیار وسیع و گسترده است. لذا این نیت خیر من عمله. چرا؟ چون سعی وجودی دارد، اونم مؤمن سعی وجودی دارد. این نیت تمام فقرای عالم را از فقر نجات بده، تمام مشکلات اونها را برطرف کنه، تمام کسانی که در مسیر انحراف قرار دارن اینها را به سمت دینداری هدایت کنه و ما شابه ذالک، که نیتهای خیر در جامعه فراوان است. نیتش خیره که به همه اهل علم و طلاب و سربازان امام زمان صلوات الله و سلام علیه خدمت کند که بتواند گرهی از مشکلات اونها را باز کند، اما در مقام عمل محدودیت دارد. این مؤمن نیتش چون فراتر از عمل هست و عمل نسبت به نیت دایره محدودی را به خودش اختصاص می‌دهد، این نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. ترامپ ها، نتانیاهو ها، دیگران به دیگران، تمام جرسوم های کثیف در عالم، اینها اگر احیانا می توانستند چون می خواهم تمام عالم را به آتش می کشیدند. منتهای مراتب چون نمی توانند و یه دایره محدودی را یه جا آدم ربایی می کنند، رئیس جمهور ربایی می کنند، یک جا فتنه ایجاد می کنند، یه جا دخالت می کنند، اما این عملها در مقایسه با نیتی که دارند خیلی محدودتر و کوچکتر هست، چون نیت ایجاد آتش و فتنه در کل عالم است. لذا نیت الکافر شر من عمله. دایره این نیت از عملی که در خارج انجام میگیرد به مراحل بیشتر و بالاتر است. پس مؤمن چون نگاه صادقانه و مؤمنانه دارد اما توانش محدوده، این نیتش خیر است و بالاتر است و برتر است از عملی که در خارج انجام می‌دهد. و این کافر چون نیتش شر مطلقه، اون چی که در خارج انجام میگیرد یک گوشه ای از این شر مطلقه است. لذا نیت الکافر شر من عمله. حالا این مقدمه بود برای این نکته ای که در کلام نورانی امام صادق علیه السلام آمده. همیشه این پرسش مطرحه که چرا عده‌ای در بهشت جاودانند، عده‌ای در دوزخ جاودانند، در این حال که اینها یه عمر کوتاهی کردند. کوتاه که عرض میکنیم 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال عمر کردند، اما نسبت این عمر با خلود چیست؟ چه مؤمن و چه غیر مؤمن؟ آیا سنخیتی بین خلود و بین عمل اینها و نیت اینها، حالا عمدتا نیت اینها وجود دارد یا ندارد؟ امام صادق این نقطه را برجسته می کند و خلاصه کلام که الان روایتشو دوباره محضر شریفتون عرض می کنیم این است که اگر می بینید اهل نار مخلدن و جاودان هستن در دوزخ، به خاطر این بوده که نیت اینها این بوده که یه عمر جاودانه داشته باشن و مرتب گناه کنن و معصیت خدا کنن، و کسانی که در بهشت جاودانه هستن به خاطر این بوده که نیت اینها این بوده که هرچه خدای متعال به اینها عمر طولانی بدهد در خدمت ذات کبریایی حق تعالی باشند. لذا کلام امام صادق علیه السلام این هست، می فرماید انما خلد اهل النار فی النار. کسی میگه چه سنخیتی بین گناهان 50 ساله و 60 ساله و خلود در نار؟ انما خلد اهل النار فی النار به نیت برمیگرده، لان نیاتهم کانت فی الدنیا، زیرا نیتهای اینها در دنیا این چنین بوده که این خلدو فیها، اگر زندگی جاودانه ای در دنیا داشته باشن نیتشون این بوده که ان یعصوا الله ابدا، همیشه در مقابل ذات کبریایی حق تعالی سرکشی کنن. پس اون خلود نتیجه این نیت است. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، التي این که بهشتیان جاودانه در بهشتن، لان نیاتهم کانت، زیرا نیات اینها این بوده، کانت فی الدنیا اللو بقو فیها، اگر اینها باقی بمانند در این دنیا، ان یطیع الله ابدا، همیشه مطیع فرمان پروردگار عالم باشند. پس یکی به خاطر این که نیتش این بوده اگر بماند ابدا همیشگی معصیت خدا کند، و دیگری نیتش این بوده که اگر بمانند همیشه اطاعت پروردگار عالم را انجام بدهد. لذا تعبیر حضرت این است، فبنیات خلدها اولای و ها اولا، به وسیله نیات است که این دسته یعنی اهل نار و اون دسته یعنی اهل جنه جاودانه شدند، یعنی همیشگی مندگار شدند. نیتشون به خاطر نیتهایی که داشتن. ثم تلا، بعد حضرت استناد کردن به کریمه آیه شریفه، قل کلون یعملو علا شاکلته، پیغمبر بینا بگو هر کدام، بعد حضرت فرمود علا شاکلته قال علا نیته، یعنی همه بر اساس نیتشون عمل میکنن، یعنی نیت باعث میشود که انسان وارد عمل بشود، و اونجاست که بالاخره افراد بر اساس نیاتشون. یه روایت کوتاه دیگری بخونم، این که آدرسش گفتم، اصول کافی جلد 3 صفحه 300 و اجازه بفرمایید صفحه 135 136 بفرمایید.
میشه بر اساس این توضیحی که فرمودید و بر اساس این حدیث نتیجه بگیریم که خدای سبحان علاوه بر این که بر اعمال،
بله بر نیات هم پاداش میده، بله بله همینی میخواستید. بله. قال صادق علیه السلام، روایت دوم، ان حد حسن الخلق، ان حد حسن الخلق یعنی مرز حسن خلق چیه؟ یعنی اگر ما بخوایم حسن خلق را تعریف کنیم، تبیین کنیم، حسن خلق یعنی خندیدن، تنها این حسن خلق، حضرت سه ویژگی برای حسن خلق بیان میکنند. ببینیم در ما هست یا نیست. یک، تلین و جانبک و تطیب و کلامک و تلقا اخاک به بشر حسن. بگه سه ویژگی تعیین کننده یا حسن خلق آدمی است. یک، نرم خو و مهربان بودن، تلین و جانبک، یعنی خودتو نرم و مهربان نشان بدهی. دوم، تطیب و کلامک، سخنی که بر زبان جاری میکنی، گفتارت پاک و پاکیزه و مؤدبانه باشد. یعنی موقعی که حرف بزنی پخته حرف بزنی، متین حرف بزنی، هرچه به دهن آمد بر زبان جاری نکنی. تو طیب و کلامت، کلامک یعنی کلامتو، گفتارتو پاکیزه و مؤدبانه ادا کنی. و سومی، تلقا اخاک، موقعی که با برادر دینیت مواجه میشوی ملاقات کنی با او، با خوشرویی برخورد کنی. چهره خشن و چهره درهم رفته در هنگام مواجه با برادر دینیت نداشته باشی. تبسمی ملی بر چهره تو باشد که هر موقع به تو نگاه میکنن استغفار نکنن، چون بعضی نگاه ها کفاره لازم دارد. ولی موقعی که آدم به یه چهره برادر دینیش با تبسم و لبخند برخورد میکنه، شکر خدا میکنه، انرژی مثبتی که این دارد به او هم منتقل میشود. و انسانی که بد اونق برخورد میکنه، با چهره خشن برخورد میکنه، انرژی منفیش را به طرف مقابل منتقل میکنه. ولذا مواظب گفتارمون باشیم، مؤدبانه و پاک و پاکیزه، مراقب اون نرم خوییمون باشیم، نه تند خو، نرم خو. و مواظب این باشیم که موقعی که با برادران دینیمون ملاقات میکنیم، با خوشرویی ملاقات کنیم که این خاطره تا سالها در ذهن او بماند. عرشبت خدمتون، کسی به کسی نامه ای نوشته بود، گفته بود که من در سال 70 شما را دیدم. یه کسی نامه نوشته بود، گفته بود که اون تبسمی که شما اون روز کردی، یه کسی از شما سوال کرد این آقازاده شماست؟ در پاسخ گفته بودی به اون آقا که بله آقازاده است، ولی نسبت نسبی با من ندارد. این تعبیری که مطرح کرده بودی، نامه نوشته بود که من اون خاطره یادم رفته، یادم نرفته، ولو از طلبگی الان بیرون هستم، ولی اگر یک خاطره شیرین طلبگی تو ذهنم باشه همین مطلب. صلواتی بفرستید. خب، ما رسیدیم به آیه شریفه 113 از سوره مبارکه بقره. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. آیه 114 از سوره بقره. ترجمه ظاهری آیه محضر شریف شما دوستان این است. و من ازلم، یعنی کیست ستمکارتر از ممن منع مساجد الله، از اون کسی که مانع شود و نگذارد منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، مانع این بشود که در مساجد نام خدا برده نشود، یاد خدا در اونجا نشود. ظالمتر از این کسی سراغ دارید که نگذارد در خانه خدا بفرمایید یاد خدا مطرح شود. و سعافی خرابی ها، و از این حالا بگیم بدتر و بالاتر، و در ویرانی خانه خدا هم بکوشد. حالا یه بعضی نمیگذارند، کاری به ساخت و ساز مسجد ندارند که ویران کنند، فقط مانع ورود مؤمنین میشوند، میگن در مسجدها را ببندید کسی اونجا وارد نشود. ولی عده‌ای نه، تبر بر میدارند و مساجد و خانه خدا را خراب میکنند. و من ازلم، کیست ظالمتر و ستمکارتر از اون کسی که من میکند از ذکر خدا در مساجد؟ و سعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اینا آدمایی نیستن که حق داشته باشن تعبیر قرآن، اینها حق ندارن در اون مسجدها وارد بشون، یعنی آدم این شکلی اجازه ندارن در مساجد خدا وارد بشن. به چه حقی خودشون را مستولی بر مساجد قرار میدن؟ جز این که ترسان باشن، یعنی باید احساس خوف بکنن اگر بخوان وارد مسجد بشن، که حالا توضیحاتشو در تفسیر بیان میکنن. بعد میفرماید اینها در دنیا برایشون خاری و در آخرت برایشون عذاب بزرگی است. که ما هم مصداق کسانی را در تاریخ داریم که منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه داریم، و هم مصادیق سعافی خرابه ها داریم که توضیح میدم این دو دسته چگونه هستند. در آیاتی که گذشت، در جلسات گذشته، محور بحث ما، محضر شما، درباره سه گروه بود: مشرکان، یهودیان، مسیحیان. دیدید دیگه راجع به یهود یک بحر طویلی صحبت کردیم. پاره از عقاید و رفتارهای اینها را برشمردیم و مورد نقد قرار دادیم. این آیه شریفه که الان آیه 114 محضرتون عرض میکنیم، در عین این که میتواند یکی دیگر از مصادیق رفتاری هر یک از این سه گروه نام برده باشد، که حالا در آینده خواهیم گفت، یعنی میتواند هم شامل مشرکان بشود، هم شامل یهودیان بشود، هم شامل نصارا بشود و مسیحیان بشود. گرچه این هست، عرض شود خدمت شما به این که رفتار هر یک از این سه گروه نام برده باشد، این در بردارنده یک بیانی است که ممکن است عرض شود خدمتون در درازای زمان به شکلهای متنوعی ظهور و بروز پیدا کند. یعنی همیشه یک سنخ نیست، نوع من، نوع ویرانی، همه اینها ممکنه متفاوت باشن. عرض شود خدمت شما به این که این کاری که نسبت به مکانهای عبادی انجام میگیرد، به خصوص مساجد، خداوند سرانجام این عمل سو را خاری در دنیا و عذاب در آخرت معرفی میکند. ظلم به خداوند عرض شود بالاترین ظلم هاست. ما ظلم به افراد داریم، ظلم به حیوانات داریم، ظلم به محیط زیست داریم، خیلی ظلم ها در عالم وجود داره که هست. منتها بالاترین ظلم ها ظلمه، یعنی ظلم به معصوم هم داریم، ولی در مقایسه با ظلم به خدا، ظلم به خدا بفرمایید اشد. خدای متعال در آغاز آیه می‌فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، که توضیح دادم کیا هستن جلوگیری میکنن که در مساجد یاد و نام خدا برده شود. واژه اظلم، همونطور که اهل ادب که در اینجا حضور دارن الحمدلله، افعل و تفضیل کلمه ظلم اظلم، بیشترین حد فزونی و زیادی ستم را بیان می کند. اظلم دیگه معناش روشنه، افعل و تفضیل روشنه. واژه ظلم اگر در لغت بخوایم واکاوی کنیم و برای آیون کلمه ظلم را معنا کنیم، نقطه مقابل ظلم چیست؟ ای الفضلاء المعاصرین، عدل. عدل، حالا اون نورم که فرمودید تو قرآن هم آمده، عرض شد خدمتتون این که میگن به طرف ظلم کرد، میگن نسبت به طرف با عدالت. ظلم گاهی در مقابل نورم قرار میگیره که آیات قرآن هم شاهد است، ولی اینجا معنای ظلم به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه اصلی خودش است. کما این که العدل وضع و شیعفی موضعه است، العدل و وضع و شیعفی موضعه و ظلم و وضع و شیعفی غیر موضعه، که می تواند با نقصان کاستی یا با زیادت و فزونی همراه باشد. یعنی به این معنا می شود ظلم گاهی از اوقات به جای این که در موضعش قرار بگیرد نقصان عارض می شود، گاهی به جای این که در موضعش قرار بگیرد بیش از اون قرار، یعنی چیزی که در جایگاه خودش قرار نمی گیرد می شود چی آقا؟ ظلم، یا علی نحو نقص یا علی نحو زیاده. حال چنانچه کسی در مسیر دست یافتن انسانها به حقوقشون، برای دست یافتن مردم به حقوقشون، مانع ناسوابی ایجاد کند، بگه نه من اجازه نمیدم، مانع تراشی میکند تا مردم به حقوقشون برسن و با دستکاری ها، برنامه ریزی ها، بی تدبیری ها بالاخره کاری میکند که حقوق مردم تو این وسط بفرمایید پایمال بشوند، موجب محرومیت انسان ها میشوند، از مصادیق ظلم شمرده میشه. پس اونایی که مانع حقوق مردم میشوند اینها در حقیقت ظالمند. چرا؟ چون وضع شیء فی موضعه نیست. البته با توجه به مصادیق متنوع حق، یعنی اونطور که حق مصادیق متعددی دارد، بفرمایید ظلم هم دارای مصادیق متعدد و مراتب متعدد دارد. برای نمونه گاه افرادی دیگران را از حقوق فردیشون محروم میکنند، گاهی از حقوق فرمایید اجتماعیشون محروم میکنند، گاهی مانع رسیدنشون به حقوق میشوند و امثال ذلک. از طرفی در قرآن کریم در آیات متعددی واژه ظلم در ارتباط با زیر پا گذاردن و رعایت نکردن حقوق و حدود خداوند مطرح می شود. یعنی حالا که ما راجع به ظلم نسبت به خدا داریم بحث می کنیم و معنای ظلم هم فهمیدیم یعنی چه؟ یعنی وضع شیء فی غیر موضعه در مقابل عدل، حالا تعبیرات قرآن رو نگاه کنید، یکیش همین بود که خوندیم و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه. اما نمونه دیگه هم داریم که خدای متعال از کلمه ازلم استفاده کرده، و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا. کیست ظالم تر از اون شخصی که به خدا افترا میبنده؟ این یک بهتان. دو، فمن ازلم ممن کذب به آیات الله. چه کسی ظالم تر از اون کسی که نسبت به آیات خدا تکذیب میکند؟ تا اینجا سه تا شد، یکی همون ازلم و ممن منع مساجد الله، دو هم افتراء به خدا، سه تکذیب آیات الله، و چهار و من ازلم و ممن ذکر بی آیات ربه فاعرض عنها. چه کسی ظالم تر از اون کسی که عرشبت خدمتون به نشانه های پروردگارش بهش تذکر داده شده اما ازش اعراض میکند؟ اینا مواردی بود که در رابطه با مسئله ظلم به خدا به عنوان نمونه عرض کردیم.
وقتی تو کرونا
که
خیلی از مساجد رو بستن، این داستان
ای بابا خیلی عوامانه حرف میزنید، شأن شما این حرف نبود. با توجه به این آیات نتیجه میگیریم برای حفظ جان مردم بوده اجتماع نکنن بیمار نشن، اون مسلحت اون شکلی بوده. شما که عالمید،
فروشگاه ها باز
بود، حالا فروشگاه ها مردم برای خوراکشون بوده، زندگی ببندن چیکار کنن؟ گرسنگی بمیرن؟ تو خونه شون میتونن نماز بخونن ولی تو خونه غذا تهیه نمیشون. آقا دیگه خواهش میکنم تمام. با توجه به این آیات نتیجه میگیریم که هر گونه کوتاهی و ظلمی که در ارتباط با خداوند سبحان صورت بگیرد سنگین ترین ظلم ها محسوب می شود. چرا؟ چرا سنگین تره؟ دلیلش اینه، زیرا ذات کبریایی حق تعالی در وجود و هستی عرشبت خدمتون والاترین جایگاه را خدای متعال داره. یعنی اگر میگیم وجود کلیه مشکک بفرمایید هست، و وجود در فلسفه میگیم زو مراتب هست، مرتبه اعلای وجود را ذات کبریایی حق تعالی دارد. ما هم میگیم موجودیم اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. لذا کسی که در بالاترین جایگاه وجود قرار دارد اگر انسان نسبت به او ظلم کند، بفرمایید این ازلم است نسبت به دیگران، و کوتاهی در حق او بر شدت ظلم می افزاید، چون یه جایگاه بلندی را نشانه گرفته است. خدای متعال از همگان بی نیاز است و اتفاقا نسبت به همه مهربان است. او بر همه وجود و هستی صاحب حق است. ما چیزی نداریم. العبد بفرمایید و ما فی یده لمولا. تمام عالم هستی صاحب اصلیش چی هست؟ خداست. من میگم لیوان من، شوخی میکنی؟ بله، آریت هست به تو دادن، ولی ملک مالک حقیقی خداست. یه شعری هم در اینجا هست اگه یادتون ها. در حقیقت مالک هستی خداست، بهر روزی چند روزی دست ماست، نه در از امانت یا در امانت نزد ماست. دیگه شعرها شعرشون گل کرده هر کدوم. در صورتی که وجود هستی حق حق ابتدایی و ذاتی بر خداوند وجود و هستی، حق ابتدایی و ذاتی بر خداوند ندارند. لطف الهی شامل حال ماست، ما چیزی از خدا طلب نذا. اون فرزند صحابی رسول الله که از دنیا رفت، این زن مونده بود که چگونه خبر بدهد که آیا ناراحت می شود یا نمی شود. سرانجام سوال کرد، صدای بچه نمیاد، کجاست، کجا نیست؟ حالا بهانه اول خواب رفته، بهانه دوم بلیدید نمی شود. گفت که یه چیزی میخوام بگم، ناراحت نمی شوی؟ به شوهر گفت نه. گفت خدای متعال اون امانتی را که به ما داده امروز آمده، امانتش را پس